سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی طاهر روشان با شما هستیم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام طالبان امروز درباره تطبیق قانونی که بر اساس آن نشر تصاویر همه اشیای زنده در رسانه ها منع می شود تاکید کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون در سراسر افغانستان قابل تطبیق است و به گونه تدریجی عملی خواهد شد. و افزوده است مقام های طالبان تلاش می کنند که مردم را متقاعد سازند که نشر تصاویر اشیای زنده خلاف شریعت اسلامی است. در همین حال شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک امروز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که طالبان به تازگی خبرنگاران را از فیلم برداری و عکاسی در این ولایت منع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محکمه طالبان در ولایت غزنی حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خصوصی خوشحال در این ولایت را به 1 ماه زندان محکوم کرده است. در این مرکز، در خبرنامه این مرکز آمده است که این حکم دیروز یکشنبه صادر شده، اما اداره استخبارات طالبان در غزنی این حکم را نپذیرفته و خواستار افزایش مدت حبس شدند. منبعی که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش یا در خبر گرفته شود، گفت که آریان به اتهام نشر موضوعی در مورد عملیات جنگی طالبان به 1 ماه زندان محکوم شده است. یک مقام هلندی میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن دست پناهجویان افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده. رسانه هلندی NL Times روز یکشنبه گزارش داد که حکومت هلند در این باره بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد سازد که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا نه. در ادامه آمده که جرمنی اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که میتواند پناهجویان افغان را به کشور بفرستد. با گزارش این رسانه، مارولین فابر وزیر پناهندگی هلند روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است. او در این باره جزئیات نداد. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در انفجار بالون گاز در ولایت کاپیسا 17 نفر زخمی شدند. شیخ اسدالله سنان، معاون والی طالبان در کاپیسا، به رسانه‌های محلی این ولایت گفت که انفجار در یک تانگوتل در ولسوالی تگاب صبح امروز رخ داده است. او افزوده که بالون گاز بر اثر بی‌احتیاطی کارمندان این تانک آتش گرفته. تیم ملی الف کرکت افغانستان با شکست تیم عمان به مرحله نهایی رقابت‌های کرکت سه جانبه 20 اور راهی یافت. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها امروز دوشنبه در برابر تیم کشور میزبان با تفاوت 44 دوش برنده شد. قرار است که بازی نهایی بین تیم‌های کرکت الف افغانستان و هنگ کنگ فردا سه‌شنبه برگزار شود. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های افغانستان، هنگ کنگ و عمان روز شنبه آغاز شد. در جریان درگیری بین طالبان و جنگجویان مسلح در ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 3 پلیس و 3 حمله کننده تا حال کشته شدند. یک منبع پلیس به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز ادامه دارد. جنگجویان به یک مرکز پلیس در منطقه بنو امروز هجوم بردن. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد تشدید تنش‌ها در شرق میانه و تلاش‌های این اتحادیه برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث می‌کنند. آنها با وجود مخالفت هنگری درباره حمایتشان از اوکراین گفتگو می‌کنند. در عین حال اتحادیه اروپا قصد دارد که بازیگران و سازمان‌های روسی را به اتهام مداخله در روند دموکراتیک و امنیت مولدوا در آستانه همه‌پرسی درباره عضویت مولدوا در اتحادیه اروپا تحریم کنند. این اتحادیه همچنان می‌خواهد که تحریم‌های را علیه ایران به دلیل کمک راکت‌های بالستیک به روسیه وضع کند. در ادامه این برنامه، شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند.
میتونم بگویم که همه چیز وابسته به تصویر و فیلمبرداری هست. بعضی مواقع ما عکس میگیریم، از روی عکس میتونیم بگویم که اتفاق افتاده، سند از روی عکس و تصویر گرفته میشه، این که ممنوع قرار داده شد پس چیزی نمیمونه دیگه.
اوچا میگوید که یک سال پس از زلزله مرگبار هرات هنوز 25,000 خانواده برای بازسازی خانه هایشان نیازمند کمکند.
دیگه می فیلن با خیمه زندگی میکنیم و اترس از که باران برف بیاید با دلست دلمون چپه نشه تا سرما نرزه. از اون خاطر دیگه از نهاده هیچ ارگان اما کدوم کمک دریافت به این فیلن نکردیم.
و از جهان کشته شدن 14 نفر در حوالی یک شفاخانه در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه در نتیجه حملات تازه اسرائیل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت میدان وردک این ممنوعیت را وضع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ادامه محدودیت‌ها رسانه ها و آزادی بیان در این کشور را از سوی طالبان نگران کننده خوانده است. بیشتر در این گزارش.
پس از وضع ممنوعیت بر فیلمبرداری و عکاسی در ولایت های کندهار و تخار، اکنون برخی از خبرنگاران در میدان وردک میگویند که حکومت طالبان بر رسانه های محلی این ولایت ابلاغ کرده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. تعداد از خبرنگاران افغان در ولایت میدان وردک روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان به تازگی تصویربرداری و عکاسی از سوی رسانه های محلی در آن ولایت را ممنوع کردند. یکی از آنان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ میدان وردک در نشست با خبرنگاران در این ولایت از آنان خواسته تا با توجه به این موضوع با تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر همکاری کنند.
شپک ورز براند در میدان وردک
6 روز پیش رئیس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک با خبرنگاران نشست داشت و از آنان خواست که به خاطر تطبیق قانون جدید طرح شده از سوی امر به معروف برای رساندن این قانون به مردم با آنان همکاری کنند.
با آنکه حدود 2 هفته قبل برخی از خبرنگاران ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حکومت طالبان در ولایت تخار اجازه عکس و تصویر گرفتن از محافل خبری را نمی‌دهند، اما اکنون به گفته شماری از خبرنگاران به روز یکشنبه کمیته تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در آن ولایت رسما در دیدار با خبرنگاران دستور داده که دیگر اجازه فیلمبرداری و عکاسی را ندارند. گفته می‌شود در این نشست نمایندگان از استخبارات، ریاست اطلاعات و فرهنگ، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر و قماندانی امنی طالبان در تخار حضور داشتند. یکی از خبرنگاران در ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت افزون بر محدودیت‌های قبلی بر رسانه‌ها از سوی طالبان، با ممنوع شدن عکاسی و فیلمبرداری اطلاع رسانی برای آنان دشوارتر شده است.
میتونم بگویم که همه چیز وابسته به تصویر و فیلمبرداری هست. بعضی مواقع ما عکس میگیریم، از روی عکس میتونیم بگویم که اتفاق افتاده، سند از روی عکس و تصویر گرفته میشه، این که ممنوع قرار داده شد پس چیزی نمیمونه دیگه، فقط یک صدا میمونه که میتونم بگویم که شاید اونا محدود کنن.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی طالبان، منع فیلمبرداری و عکاسی موجودات زنده در این ولایت‌ها را سرکوب آزادی بیان خوانده و خواستار لغو این دستور است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت آزادی بیان و همچنان رسانه‌های داخل افغانستان میباشه که این باعث شده در حقیقت روزنه‌های امید در داخل افغانستان در عرصه آزادی بیان و روند اطلاع رسانی به ناامیدی تبدیل شود. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار لغو چنین محدودیت ها در عرصه رسانه ها و آزادی بیان است، تا اینکه رسانه ها بتوانند بار دیگر آزادی های قانونی خود به دست بیاورند.
حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بعد تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان پیش از این اقدام مشابهی را با ایجاد کمیته تحت نام تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر در ولایت کندهار اعلام کرده بودند. گفتنی است که حکومت طالبان فعالیت تلویزیونی ملی در ولایت کندهار را به دلیل پخش تصاویر زنده متوقف کرده بود که واکنش نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها را در پی داشت.
شنیدید که شماره از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. در این مورد پیشتر گفتگو کردم با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و در نخست از خانم ولیزاده پرسیدم که این اقدامات طالبان به چی معناست؟
متاسفانه پس از اینکه قانون اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان پخش و نشر شد، روند تطبیق این قانون در سطح ولایت ها شروع شده. ما چند روز پیش به اساس معلوماتی که دریافت کردیم در ولایت تخار، طالبان دستور دادند که پس از این خبرنگاران دیگه نمیتوانند از زنده جان ها تصویر بگیرند. این نشان دهنده نقض آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان است و نگرانی ها شدید تر کرده نسبت به گذشته. و ما در ولایت تخار 5 رسانه خصوصی داشتیم. وقتی گفته میشه که نشرات تصاویر زنده جان ها باید متوقف شود، در حقیقت نشرات این رسانه ها دیگه معنای نداره و طبق اطلاعات اولیه هم که به دست آوردیم، نشرات تلویزیون ملی ولایت تخار هم متوقف شده. خب دیده میشه که طالبان هیچ باورمندی به آزادی بیان ندارن و اینها در تلاش این هستن که رسانه های داخل افغانستان کلن در انحصار این گروه قرار بگیره و از انتقاد هراس دارن. پیش از این که این دستور داده شود در ولایت تخار، حتی گفته شده بوده که دیگه نباید رسانه های تصویری مصاحبه داشته باشند با افراد
و اشخاص. بیاین از تأثیر ای اقدامات طالبان روی وضعیت آزادی بیان و کار رسانه ها از افغانستان بیشتر از شما بدانیم.
خب تأثیرات این مشخص است، هرچند در گذشته امیدواری های وجود داشت که وضعیت کنونی آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان تغییر پیدا کنه و ما امیدوار بودیم به بهبود وضعیت، ولی در حال حاضر با اعمال محدودیت های بیشتر این روزنه های امیدی که در گذشته وجود داشت از ما گرفته شده و دیگه هیچ امیدواری نداریم که با رژیم طالبان وضعیت آزادی بیان و همچنان رسانه ها در داخل افغانستان بهبود پیدا کنه. فقط نهادهای حامی رسانه ها در تلاش این هستند که نهادهای بین المللی در کنار خود داشته باشند که با کمک همدیگه بتوانند دادخواهی های قوی تر داشته باشند تا با اعمال فشار بر طالبان طوری شود که وضعیت کنونی تغییر پیدا کنه. و یک چیز دیگه هم نباید ما فراموش کنیم که بارها گفته شده که طالبان به ارزش‌های نظام دموکراسی که در گذشته وجود داشته تعهد داشتن، ولی متاسفانه می‌بینیم که محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان و رسانه‌های داخل افغانستان نشان دهنده این هست که این گروه پایبند هیچ تعهد نبوده.
اما با وجود ای که شما میگین که پایبند به تعهداتشان نیست، با این اقداماتشان آیا طالبان دنبال این هستن که دوباره دور اول حکومتشان را تکرار بکنن؟ اگر کوتاه اشاره کنین.
بله، خب مشخص هست که طالبان میخواین همان دور قبلی که در افغانستان حکمرانی کردن همان دور تکرار شود در داخل افغانستان و این واقعا نگران کننده است. و خوشبختانه در بیرون از افغانستان ما رسانه های که در تبعید ایجاد شدن، اینها می توانند چشم امید مردم افغانستان باشند که امیدوار هستم بتوانند خواسته ها و انتظارات مردم افغانستان برآورده کنند، واقعیت های داخل افغانستان انعکاس داده شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر میتوانید شنونده باشید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون ضمن اعلام قطعنامه جرگه قومی پشتونها در خیبر پختونخوا بر ارتش پاکستان و تمامی گروه‌های مسلح دو ماه فرصت داده تا خاک آنان را ترک کنند. این جرگه قومی که برای دو روز برگزار شده بود ناوقت روز یکشنبه با صدور قطعنامه پایان یافت. جزئیات بیشتر در گزارش.
جرگی بزرگ زیر نام عدالت قومی پشتون در خیبر پختونخوا ناوقت شب یکشنبه با نشر قطعنامه‌ای به پایان رسید. قطعنامه این جرگه 19 ماده دارد که بر اساس آن به ارتش پاکستان و تمام گروه‌های مسلح جمله داعش دو ماه مهلت داده شده تا از سرزمین آنها اخراج شوند. در این جرگه جنبش تحفظ پشتون همچنین تصمیم گرفته شد که تردد در دو طرف خط دیورند بدون نیاز به پاسپورت و ویزا مانند گذشته ادامه یابد. در ادامه آمده که از اختلافات بر سر تقسیم زمین میان قبایل مختلف پشتون حل شود و از خرید و فروش دختران جلوگیری شود. علاوه بر این استفاده از منابع طبیعی خیبر پختونخوا توسط پشتونها و تشکیل یک لشکر غیر مسلح از 240 هزار جوان برای اجرای تصمیمات جرگه نیز از جمله تصمیمات مهم این جرگه است. جرگه همچنین خواستار آغاز تأمین عدالت برای افراد گم شده و کشته شده پشتونها در سطح ملی و بین المللی شد. از مسائل شامل حل مشکلات قبیله‌ای در مناطق پشتون، کاهش قیمت برق در خیبر پختونخوا و بازگشت افراد بیجا شده به مناطقشان است. جرگه تصمیمات دیگر نیز اتخاذ کرد، اما اینکه این تصمیمات چقدر قابلیت اجرایی دارند سوال است که تحلیلگر حکمت الله حکمت با پاسخ با آن اشاره می کند.
پشتون ها طبق رسالت تاریخی خود جرگه را به عنوان یک مقام بالای حل مشکلات و آینده خود به کار گرفتند. اگر نهادهای پاکستانی به این تصمیمات توجه نکنند، پشتون ها مجبور خواهند شد برای احیای حیثیت خود و جبران خسارات به ارتش پاکستان مراجعه کنند که این برای ارتش خودکشی است. امیدواریم که تصمیمات جرگه که مورد حمایت همه لروبر وطن است به صورت مسالمت آمیز اجرا شود.
شکوری بارکزای دیپلمات سابق و فعال حقوق زنان میگوید که اجرای تصمیمات جرگه قومی پشتونها تاثیر مثبت بر وضعیت منطقه خواهد داشت.
طبیعی خبر ده چه در جرگی پریکری از ما پان
طبیعی است که اجرای تصمیمات جرگه آسان نخواهد بود، اما با عزم مردم فکر میکنم که این تصمیمات و اجرای آنها میتواند تغییرات مثبت زیادی را در منطقه ایجاد کند.
فیصله مثبت بدلون پسیم کراولی.
کامران پشتین یکی از سازماندهندگان جرگه و عضو کمیته مرکزی حرکت نجات پشتونها در مورد اجرای تصمیمات جرگه به رادیو آزادی گفت:
اتیا کسی در جرگه دا چه در پیتیم نده؟
در این جرگه 80 کمیته تنها اعضای حرکت نجات پشتونها حضور ندارند، بلکه مردم سراسر کشور نیز حضور دارند. آنها تصمیم خواهند گرفت که برای اجرای تصمیمات با چه کسی همکاری کنند. این کار انشاءالله به زودی انجام خواهد شد. آنچه مردم بخواهند انجام خواهد شد. اکنون سیستم تغییر کرده است. قبلا هر ساله با زور انجام میشد، اما اکنون چنین چیز امکان پذیر نیست.
هرچند دولت مرکزی پاکستان تا کنون درباره تصمیمات جرگه خیبر پختونخوا واکنش نشان نداده است، اما علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا در سخنرانی خود در جمع اعضای جرگه گفت که از تمام تصمیمات قانونی و عملی این جرگه حمایت خواهد کرد. قابل ذکر است که وزارت داخلی پاکستان پیش از برگزاری این جرگه بر جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های اعمال کرد و در تاریخ 5 اکتبر نیروهای امنیتی خیبر پختونخوا به محل برگزاری جرگه حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون خیمه‌های برپا شده را به آتش کشیدند. 3 نفر را کشتند، 10 نفر دیگر را زخمی و صدها نفر را دستگیر کردند. کامران پشتین عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون میگوید که با وجود مشکلات حضور گسترده مردم در جرگه آن را موفق و اعتماد به اجرای تصمیمات را افزایش داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانه که در حملات تازه اسرائیل 14 نفر در یک حولی شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل می گوید که جنگجویان را در یک محوطه شفاخانه در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از همکاره.
حمله به حولی یک شفاخانه در نوار غزه وایل امروز دوشنبه صورت گرفت. دست کم 4 نفر در این حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اثر حمله در کمپ بجا شدگان جنگ که در خیمه ها در محوطه شفاخانه به سر میبرند آتش سوزی رخ داده است. منابع صحی فلسطینی گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن شدیداً سوختند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان را که در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش، اردوی اسرائیل در ماه‌های اخیر با تکرار به سرپناه‌ها و خیمه‌های مزدحم حمله کرده و ادعا کرده است که جنگجویان گروه حماس از آنجا برای اجرای حملات استفاده می‌کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. از سوی دیگر، مقام‌های صحی فلسطینی امروز گفتند که در حملات هوایی اسرائیل حداقل 10 نفر در مرکز توزیع کمک‌ها در کمپ بجا شدگان جبلیا کشته شدند. بر اساس گزارش، در این حملات 30 تن دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان شامل قربانیانند. این در حال است که در حمله تیاره های بیپیلوت گروه حزب الله به یک پایگاه اردو در نزدیک شهرک بنیامینا در شمال اسرائیل 4 از سرباز اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر روز یکشنبه زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:22 دقیقه شب وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پس از یک سال از زلزله ویران کننده ولسوالی زندجان ولایت هرات، هنوز هم 25,000 خانواده برای بازسازی سرپناه‌هایشان نیازمند کمک هستند. این سازمان بر حمایت زلزله زدگان هرات تاکید میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از زلزله شدید و مرگبار هرات حدود 12 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم خانه شمار از زلزله زدگان ویران است و برای بازسازی خانه‌هایشان به کمک نیاز دارند. شمار از آنان می‌گویند فرارسیدن زمستان آنان را به گونه‌ای جدی نگران کرده و ترس دارند که به دلیل ریزش برف و باران خانه بالایشان فرو نریزد. بلال باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات برادی آزادی گفت:
"آن وقت زلزله متأسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکانی زندگی به اونیه دل که انبریش تیار کرده باشه ممون رقم باشده بارکوله ممون تپرته و دیگه می فیلن با خیمه زندگی میکنیم و اترس از ای که باران برف بیایه باز دلست دل من چپه نشه تصر ما نرزه از اون خاطر دیگه ازش نهاده هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فلان نکردیم.
سردار محمد باشنده هرات و یک تن دیگر از زلزله زدگان میگوید تا هنوز هم به کمک نیاز دارند. با برخ کمک شده، با برخ نه.
با خدا بعد از جار خوب درست کردم و برای بعض فنای چیز جور کردم، بعضا نکردم، برای بعضا کمک شد، برای بعضا نشد. بالاخره رو هم دفتن میتونم. کسانی که نداره و داخل خیمه ها زندگی میکنم دیگه مهاجر بشدن مثلا از این منطقه به دیگه منطقه، مثلا چیزه به شهر رفتم، چیزه به داخل قریه ها رفتم، همینطور هم رفته دیگه بالاخره 50% همکاری و کمک بشد رفتن خونه خود ما با این منطقه مال 70-80%.
این در حال است که دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل یا اوچا هم به تازگی گفته که بعد از یک سال از زلزله ویران کننده ولسوالی زندجان ولایت هرات هنوز هم 25,000 خانه برای بازسازی سرپناهایشان نیازمند کمک هستند. اوچا دیروز یک شنبه 13 اکتبر با نشر بیانیه در صفحه اکس خود نوشت که به همکاری صندوق کمک های فوری تاکنون برای 2,75,000 فرد متضرر کمک رسانی کرده، اما تاکید کرده که مردم هنوز هم به کمک نیاز دارند. این دفتر گفته که این کمک ها به شمول آموزش، سرپناه اضطراری، شامل مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی است. زلزله های مرگبار و پی همه سال گذشته در ولایت هرات صدها تن را به کام مرگ کشید و هزاران خانواده را بی خانمان کرد. بر اساس آمار سازمان ملل، زلزله 6.3 ریشتری هرات 47,000 خانواده را خسارمند کرده و حدود 1,500 تن را کشته و 2,000 تن دیگر را زخمی کرده است. به شمول اوچا شمار دیگر از اداره های سازمان ملل مانند UNDP، IOM و یونما پیش از این گفته بودند که بعد از یک سال از زلزله قدرتمند هرات تا هنوز هم برای ده ها هزار فرد نیازمند به گونه کافی کمک نشده است.
برخی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی گزارش دادند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه با خشونت و بدرفتاری مواجهند. رسانه پولیتیکو چاپ آمریکا و ایشپیگل جرمنی و شماری از رسانه‌های دیگر به تازگی گفتند که در این مراکز پناهجویان با خشونت و زور مجبور به امضای اسنادی برای بازگشت داوطلبانه می‌شوند. جزئیات بیشتر از همکارم.
با اساس یافته‌های پلیتیکو، رسانه چاپ آمریکا، اشپیگل جرمنی و چند رسانه دیگر، پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه روزهای دشوار را سپری کرده و مورد ضرب و شتم و سوء استفاده قرار گرفتند. این رسانه‌ها به تازگی گزارش دادند که این مراکز پناهجویان را با خشونت و زور مجبور به امضای اسناد برای بازگشت داوطلبانه می‌کنند. در ادامه آمده که پناهجویان در شرایط غیر صحی، ازدحام بیش از حد و خشونت در مراکز اخراج در ترکیه مواجهند. در گزارش این رسانه ها همچنان آمده که برای بسیاری از پناهجویان افغان و سوری دسترسی به وکیل یا تماس با اعضای خانوادهشان بسیار دشوار است. حکومت ترکیه تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما محمد جاوید باشنده پروان میگوید که در نتیجه سختگیری های زیاد در یک سال اقامتش در کمپ ترکیه نتوانست با خانوادهش در افغانستان تماس بگیرد و سرانجام او را اخیراً به زور به افغانستان دیپورت کرده. او به رادیو آزادی گفت:
مدت یک سال می شد که من در کشور ترکیه زندگی می کردم. با صدها مشکلات از رای قاچاق ما رفتیم ترکیه به خاطر ازی که کار کنیم و بتانیم فامیل خدا کمک کنیم. اما در کمپا بسیار شرایط خراب بود. ما را به زور آورد، از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
همچنان محمد امان سرکش، یکی از پناهجویان افغان در سوئیس، میگوید که 4 ماه را در یکی از کمپ‌های ترکیه با شرایط دشوار پشت سر گذشتانده است. او به رادیو آزادی گفت:
100 نفر بودیم دینموجا، خواب میکردیم، ما را میخوابانند دینموجا. دیگر صبح که میخواستیم بسر، نه لباس بود در سر ما، مثلا نه لیف و کمپلوی ترا اینمود و یعنی اون چیزها را کمپلوی ترا را قطع خواب جمع میکردن وشه از هر گوشه میآورن بوی گرفتگی و تاسیگی از هر قسمه را زوا بود. یک تک از دن 300 نفر، یک نفر فامیلی آباد نبود، خلاصه کلان فامیلی مرض گرفته باشم.
رسانه های پولیتیکو و اشپیگل در گزارش های خود گفتند که این مراکز با کمک مالی اتحادیه اروپا به ارزش 213 میلیون یورو ساخته شده، اما مقام های اروپایی چگونگی وضعیت این مراکز را نادیده گرفتند. نیولاینز مگزین نیز گفته است که در سالهای اخیر دولت ترکیه از زیرساخت‌های تأمین شده توسط اتحادیه اروپا برای کاهش تعداد پناهجویان استفاده کرده و مراکز پذیرش را به کمپ‌های اخراج تبدیل کرده است. در این گزارش گفته شده که با وجود شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در این مراکز، مقامات ارشد اتحادیه اروپا به طور مکرر این موضوع را نادیده گرفتند. در همین حال نهاد NRC گفته در سالهای اخیر با فروپاشی اقتصاد ترکیه و افزایش احساسات ضد پناهجویان، ترکیه تلاش‌های خود را برای اخراج مهاجران افزایش داده و صدها هزار سوری و افغان از ترکیه بازگردانده شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل بر لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین شرایط مناسب برای پناهجویان تأکید کرده و از دولت‌ها خواسته تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حمایت از پناهجویان پابند باشند و از هر گونه نقض حقوق